الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله على محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جلسه 94 از جلسات شرح نهج البلاغه اولا امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمتهای نهج البلاغه رو آغاز میکنیم. 93 جلسه رو پشت سر گذاشتیم. 92 جلسه‌اش در 21 حکمت گذشت و جلسه 93 که جلسه گذشته باشد وارد شدیم به حکمت 22 از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام. حکمت 22 رو که جلسه قبل آغاز کردیم برخی از مطالب درباره‌اش گفتیم. عنوان سخن مولا رو این چنین قرار دادیم، گفتیم موضوع و عنوان سخن مولا در این کلمه قصار این است: موضع گیری عاقلانه برای دریافت حقوق اجتماعی. و یکی از موضع‌گیری‌های عاقلانه هم این است بردباری همراه با پیگیری. موضوع عامش موضع‌گیری عاقلانه برای دریافت حقوق اجتماعی و موضوع خاصش بردباری همراه با پیگیری. کلام مولا رو یک بار با هم مورد ملاحظه قرار می دهیم. قال الامام علیه السلام، امام فرمودن مطابق نقل سید رفی رضوان الله تعالی علیه، فرمودن لنا حق، برای ما حقی است. این حق اشاره به حق امامت و قیادت و رهبری جامعه دارد. لنا حق فَإِنْ أُعْطِيْنَا، اگر عطا بشیم، عطا شدیم ما نسبت به حقمون، یعنی چنانچه حق ما به ما داده شد، واگذار شد، حقمون رو دریافت کردیم، خب هو المطلوب. وَإِلَّا اگر لَمْ نُعْطَى، یعنی حقمون عطا نشدیم، اعطا نشد به ما، دریافت نکردیم، محروم شدیم از حقمون، به تعبیر صحیحش ممنوع شدیم از حقمون، رکبنا اعجاز الابل، اگر ممنوع شدیم، مانع ایجاد شد، حالا یا این مانع رو دشمن ایجاد کرد با توطئه ها، یا مانع رو از خود عدم همراهی دوستان و شیعیان بود، از عدم همراهی امت بود، یعنی این که حق امام عطا نشود، اعطا نشود، این دو تا جهت میتواند داشته باشد، یا اینکه دشمن مانع ایجاد میکند یا امت همراهی نمیکند، کمک نمیکند، حضور پیدا نمیکند. اینجا تکلیف چیه؟ آیا امام میفرماید که تکلیف ما تمام شد، ما بریم تو خانه بنشینیم، در رو ببندیم، دیگه حق ما رو به ما ندادن، ما نسبت به رهبری جامعه، هدایت جامعه تکلیفی نداریم؟ امام فرمود و الا رکبنا اعجاز الابل، اگر حق ما، حق قیادت، حق رهبری، حق امامت رو که جز حقوق اجتماعی هست و خدا برای ما قرار داده به ما ندادن، ما پشت سر نفر اول سوار بر شتر می نشینیم. اون کسی که سوار بر شتر هست جای اصلی رو زهر شتر می نشینه، پشت شتر، اما یه نفرم میتونه ترک او بنشینه. اونی که ترکش می نشینه در واقع نزدیک به پشت و دنباله و دم شتر می نشیند. اونجا جای آرامی نیست، مراقبت می خواد نیفته. ترک معمولا امروز تو این موتور سواری هم آدم ترک موتور که می نشینه احتیاط بیشتری می خواد تا اون کسی که خودش موتور سواره، اختیاری از خودش ندارد، فقط باید مراقبت باشه که مراقب باشد تا خسارت قیادت و راندن و رهبری به عهده دیگری است. اما او پشت سر این هست. همون رکبنا اعجاز الابل، اعجاز جمع عجز هست، عقب و پشت شتر سوار میشیم. و این قال السرا، اگرچه این راهی که میرویم مثل سیر شبانه هم تاریک باشد، هم طولانی، هم سخت باشه، هم طولانی باشه، هر چقدر طول بکشه ما رها نمی کنیم این شتر خودش برود، رها نمی کنیم که این شتر خودش برود. ما ولو پشت شتر سوار شیم اونجا هم عرض کنم محضر شما این رو رها نمی کنیم. سرا از همون سیر است، اما اصطلاحاً به سیر شبانه گفته می شود و کنایه از اینه که هم سخت است هم طولانی، تو تاریکی رفتن سخته و هم طولانی است. یعنی و این طال الامد، اگرچه زمانش طولانی بشود بازم رها نمی کنیم. خب این جمله کلام مولا علیه السلام بود که هفته گذشته هم قرائت کردیم، امروز هم میشب هم مورد توجه قرار دادیم. یه توضیح اجمالی رو در جلسه گذشته دادیم. روند بحثمون بعد از توضیح اجمالی سند این حکمت مولا رو بیان میکردیم. عرض کنم محضرتون که سند این حکمت یا منابعی که این حکمت درش نقل شده، این منابع عمده کلمات مولا در نهج البلاغه از منابع متعددی برخورداره، فقط مال نهج البلاغه نیست، جای گوناگون نقل شده است. و این حکمت و این کلمه قصار مولا هم همین طور است. اما این کلمه مولا به چند صورت نقل شده، اقلش اینه که به سه صورت نقل شده. برخی جاها مثل همین که نهج البلاغه آمده، همین کلمه قصار کوتاه، همین عبارت نقل شده برخی از منابع. صورت دوم در قالب بخشی از خطبه 38 نهج البلاغه نقل شده است که جلسه گذشته عبارتشو خوندیم. به صورت سوم که نقل شده به عنوان یک خطبه مستقل نقل شده است، در یک خطبه دیگری مستقل نقل کردن و در نهج البلاغه هم نیامده اون خطبه. این سه صورت آمده است. اما منابعی که ذکر کردن، پس بنابراین فقط این کلمه قصار نیست، بعضی ها گفتن جزئی از یک خطبه امامه، جزئی از خطبه امام علیه السلام در حالا یا خطبه 38 یا در یک خطبه دیگری است. قدیمی ترین منبعی که این کلام مولا رو نقل کرده جناب ابن قتیبه دینوری است ایشان نقل کرده کتابی داره به نام غریب الحدیث که لغتهای غریب و لغتهای سخت و مشکل در احادیث رو برداشته ترجمه کرده. یک کتابی دیگری نوشته بوده، بعد ایشان دو کتاب او رو برداشته یک کتاب کرده و به عنوان کتاب جدیدی ارائه داده تحت عنوان غریب الحدیث. ایشان در اونجا این از جمله در اونجا اصلا به آماری که بعضی آدمان گفتن 34 حدیث از امیرالمومنین در اون کتابش آورده. یکی از احادیث همین است و کلمات رو هم از کنم محضر شما شرح داده در اونجا. اینی که میگم قدیمی ترین به خاطر اینکه ابن قتیبه دینوری متوفای 276ه، یعنی از شخصیت های قرن سومه. 276. دومین شخصی که این حدیث رو نقل کرده از منابع قدیمی جناب طبری است که متوفای 310 است، از علمای آغاز قرن چهارم علمای اهل سنت، همشون از اهل سنت بودن. ایشان در تاریخ طبری در جلد سوم صفحه 300 در حوادث سال 23 که نقل کرده این رو ذکر کرده بیان کرده. دیگر از افراد جناب ازهری در تهذیب اللغه که متوفای 370 باز علمای قرن چهارم به ترتیب همینطور، و رام ابن ابی فارس تن در تنبیه الخواطر متوفای 605 به همین ترتیب جلو میره، ابن اثیر که متوفای 606 هست در کتاب اد کامل و تاریخ او هم این حدیث رو نقل کرده. از کتاب هایی که کلمات امیرالمومنین نقل کردن غیر از نهج البلاغه، قرء الحکم جناب عامدی مرحوم مجلسی، دیگران اینها این روایات رو نقل کردن، این کلمه رو نقل کردن در مجموعه روایات. پس بنابراین این حکمت امیرالمومنان اختصاص به نهج البلاغه ندارد، از سال 276 تا بعد نقل شده، یعنی هم قبل از سید رضی هم بعد از سید رضی. سید رضی نهج البلاغه رو سال 400 نوشته، 130-140 سال قبل از او این کلمه نقل شده، بعد از او هم نقل شده استش، هم قبل از سید رضی هم بعد از سید رضی کلمه امام علیه السلام نقل شده است. خب این هم مطلب دومی که در این جلسه نقل میکردیم. نسبت به شرح و مفهوم کلام مولا علیه السلام، غیر از اون توضیح اجمالی که یه مقدارم فراتر از اجمالی بود در جلسه گذشته تقدیم کردیم، دو سه نکته از کلمات از این کلمه امام برداشت میکنیم و تقدیم محضر میکنیم. نکته اول این که امام فرمود لنا حقون، ما حقی داریم، فَإِنْ اُعْطِيْنَا وَإِلَّا رَكِبْنَا اَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَةِ. اول امام قبل از این که بگد ما دنبال حق می رویم، دنبال حق خودمون که خدا برای ما قرار داده حرکت می کنیم، اول تصریح می کنن لنا حق. امام علیه السلام اصرار دارد که بیان کند که امامت حق ماست، امامت حق ماست، حق دیگران نیست. اگرچه دیگران الان بر پشت شتر سوارن، اما امامت حق ماست. این اصرار مولا علیه السلام در جاهای گوناگونه که از جمله این کلامه. در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام اگر یک رصدی بکنید، بررسی کنین، خیلی جاها امیرالمومنان اصرار دارد که بیان کنه که حق امامت حق ماست. یعنی معناش اینه که امیرالمومنان اگرچه خانه نشین شد، اما انصراف از حق امامت نداد هرگز، هرگز کنار نیامد که این امامت حق دیگران است، حق اوست، اما ممنوع شده امام و مجبور است که صبر کند. لذا امام در هر لحظه در هر جایی از این که حق خودش رو اعلان کند، به تعبیر دیگری حق خودش می داند که حقوق خودش را استیفا کنه. اینه که امام حقش رو استیفا بکند بگیرد، این رو حق خودش میداند و حقی که در حقیقت از جمله حقوقی است که خدا برای او قرار داده، یعنی حقی که خدا برای امام قرار داد، امام حق خودش میداند که این رو دنبال کند، اعلان کند که حق ماست و به دنبال دریافتش باشد. خب چرا؟ سوال اینه، چرا امام دنبال این است که در هر جا که ممکن است اعلان کنه که این حق ماست، اینجا فرمود لنا حق، دنبال حقش برود؟ یعنی امام دنبال اینه که حق شخصی خودش را بستاند. اگه اینطور حق شخصی من است، پس این همه توصیه به عفو و توصیه بخشش و به گذشت و اینا چیه؟ امام فرمود لنا حق، ما حقی داریم، خب خدا بر ما قرار داره، حالا ندادن ما هم بگذاریم ازش. آیا این حق شخصی خود امام است که این رو در حقیقت سوال کنین چرا امام نگذشت از حقش؟ پاسخ این است که تأمل بفرمایید، امامت و قیادت و رهبری جامعه جزء حقوق عامه مردم هست، جزء حقوق عمومی جامعه هست، حق فردی نیست. امام حق امامت دارد، اما این حق امامت رو که برای او قرار دادن، در حقیقت معنا و باطنش اینه خدا برای مردم حق قرار داده که بهترین، برترین، عالمترین، عادلترین، شجاعترین، با تقواترین فرد بر اونا امامت کند، هدایت کند. بنابراین امامت و رهبری جامعه حق شخصی رهبر نیست، بلکه این در حقیقت حق عمومی خود جامعه هست و کسی حق ندارد حقی که مربوط به عموم جامعه هست این حق رو بگذرد. بذار امام از حق خودش نمیگذره. چرا؟ این حق خودش نفعش به خود امام نمیرسه، به جامعه میرسد. جامعه حق دارد که امام عادل و امام اعلم، امام مناسب و امام الهی داشته باشد و امام ظالم برش امامت نکند و قیادت نکند. لذا این از امور حقوق عامه جامعه هست. این بنابراین اینه که امام در خیلی از جاها اصرار داره بیان کنه لنا حقون، اصرار داره بیان کنه که حق ما رو به ما ندادن، اصرار کند که ما همیشه از حقمون محروم شدیم، برای این است که جامعه بداند او حق مردم رو نگذشته است. ولو اینکه الان مانع سر راه هست و نمی شود به اون حق رسید. مثلا ببینید امام اصراری که میگیم داره، یکی دو مورد معذرتون بخونم. در خطبه ششم نهج البلاغه، در خطبه ششم امیر مؤمنان در ضمن این خطبه اینطور میفرماید: والله ما زلت مدفوعا عن حقی، همیشه من از حقم کنار زده شدم، حق منو گرفتند بردند. مستعثرا علی من قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله حتی یوم الناس هذا، تا اون زمانی که از کنم محضر شما بحث طلحه و زبیر است و تعقیب اونهاست یا رها کردن اونهاست، امام تو میگه تا الان حق من رو از کنم محضر شما که گرفتن و ستاندن، اعلان میکنند. یا در خطبه 74 امیر مؤمنان علی علیه السلام، اونجا وقتی یه عده‌ای تصمیم گرفتن با عثمان بیعت بکنن، لما عزموا علی بیعت عثمان، امیر مؤمنان فرمود لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، شما میدونید که من احق الناس هستم، احقیت نسبت به این جایگاه مربوط به منه. فکر نکنید من اگه الان تو خانه نشستم کنار آمدم چیزی نگفتم، نشانه این است که من از حقم انصراف دادم، حق با شماست، حق با اینهاست. نه، بدانید که این حق. بعد فهمود من صبر میکنم تا کی؟ تأمل کنید این تعبیر مولا تعبیر خیلی زیبایی است، به نظر میاد که برای امروز جامعه ما هم کاربرد داره. فهمود و والله به خدا سوگند لا اسلمن ما سلمت امور المسلمین، فرمود به خدا یا لا اسلمن، فرمود به خدا من تسلیم میشم، حرف نمیزنم، تسلیم هستم، جنگ را نمیندازم، قیام نمی کنم، تا کی؟ ما سلمت امور المسلمین، تا زمانی که امور مسلمانان دچار مشکل نشه، تا زمانی که امور اسلامی جامعه دچار مشکل نشه. ولن این تعبیر بعدیش باز خیلی یعنی هم دلسوز است، سوزناکه برای انسان، نشانه مظلومیت، و هم اون بصیرت مولا، بصیرت علوی که تو جامعه نیاز داریم چقدر در اینجا گنجانده شده. فرمود ولم یکن فیها جور الا علی خاصه، تا زمانی که بر فقط من ظلم میشود، ستم میشه، من صبر میکنم. اما اگر قرار شد که ستم بر اسلام بشود، ستم بر حق عمومی مردم بشه، امیرالمومنین فرمود دیگه صبر نمیکنم. ولم یکن فیها، فهمون من تسلیم میشم تا زمانی که امور مسلمین درست باشه. ولم یکن فیها جور الا علی خاصه التماسا لاجل ذلک، اول خب من میخوام خدا به من به صبری که میکنم و تسلیمی که میشوم خدا من پاداش بده، فضلهی و زهدن فیما تنافس سموه من زخرفی و زبرچه، میخوام اون زهد خودم نسبت به این که من دنبال منصب و مقام نیستم، شما بدانید، این رو هم اعلان کنم و نشان بدم. خلاصه این که امیر مومنان علی علیه السلام این چنین اصرار دارن، پس سرش به نظر حقیر میاد، این است که سرش اینه که امامت و قیادت حق عمومی جامعه هست. نمیشه بگیم حالا یک عده ای آمدن میگن از کنم محضر شما ما این امام رو نمیخوایم، میخوایم بریم سراغ امام دیگری، او هم بگی خب تکلیف از ما ساقط شما، ما تو خانه مینشینیم. نه، این حق عموم مردمه، ولو چهار نفر آمدن گفتن که مانع تراشیدن، یا عده ای از مردم اعلان آمادگی نکردن، حق عموم مردم ضایع می شود در وقتی که امام هدایت نباشد، امام ظلمت باشه، امام ضلالت باشه. حق مردم این است که همونطور که مردم، یعنی این بحث امروز خیلی قابل تبیینه که همونطور که مردم نیاز دارن در هوای سالم تنفس کنن، همونطور مردم حق دارن در یک فضای معنوی سالم، فضای فرهنگی سالم هم مردم زندگی کنن. وقتی ما امام هدایت رو خانه نشین میکنیم، امام ضلالت رو میاریم رو کار، دقیقا حق مردم رو ضایع کردیم. بنابراین یه وقت داد دموکراسی زده نشود که آقا این مردم رفتن دنبال یه عده، اولا همه مردم نبودن، چهار نفر رفتن، ده نفر رفتن، عددی از این رفتن، با توطئه دشمن رفتن، به علاوه این که این منافات با اصل حقوق عمومی مردم داره. خب این یک نکته اولی که روش برداشت کردیم، اینه این جای کار دارد، به نظرم این جای کار داره دربارش که امامت و قیادت و رهبری دینی و فرهنگی و علمی و سالم جامعه چطور حق عموم مردم است. این نیاز به تبیین در جامعه داره. نکته دوم، برداشت دوم از جمله کلمه بعدی مولاس، فرمود لنا حقون، ما حقی داریم، فإن أعطينا، اگر عطا شدیم، به ما اعطا شد. سؤال، حق امامت، دقت کنید، حق امامت گرفتنیست یا دادنیست؟ حق امامت امام خودش باید بره فقط دنبالش، یا نه مردم در برابر امام تکلیف دارن؟ فرمود فإن أعطينا، اگر به ما داده شد. این فإن أعطينا دو تا تحمل معنا دارد، تحمل دو معنا رو داره. یک اینه که اگر دشمن مانع نتراشید، اگر توطئه نکردن، اگر بنی امیه و بنی ابی سفیان و دیگران در کنار بقیه توطئه نکردن و مانع نشدن، حق به ما عطا شد، خب داده شد. معنای دومش این است که نه، اگر مردم آمدن پای کار و این حق ما رو زمینه اجرا، تنفیذ و فعالیتش رو فراهم کردن برای ما، یکی این که دشمن مانع نتراشد، دوم اینکه خود مردمم بیان تکلیفشون عمل کنن. اگر ما اعطا شد به ما عطا شدیم، یه معناش این است که اگر جامعه به تکلیفش عمل کنه بیاد پای کار، یعنی تکلیف مردم این است که برن امام رو بیاورن پای کارشون، اگرچه امام هم باید دنبال این کار بره. گفت رکبنا الابل گبنا عجاز الابل، ما رها نمی کنیم رو عجاز شطور هم سوار بشیم، باز تحمل مشقت هم داشته باشیم رها نمی کنیم. اما تکلیف مردم تو این مسئله از کنم محضر شما که ساقط نمی شود. اگه این نکته رو ما برداشت درستی باشه، که به نظر میاد برداشت درست است، اگر این باشد می توانیم این نکته رو برای دوران غیبت هم ما پیاده کنیم، بگیم دوران غیبت، غیبت در حقیقت مانعی است بر سر راه امامت ظاهری امام عصر، اما مردم باید به تکلیفش عمل کنند، تلاش کنند تا این مانع را بردارند، زمینه امامت ظاهری امام فراهم بشود. یعنی حضور امت، حضور ملت، حضور مردم برای فعالیت رهبری جامعه از جمله وظایف عمومی است که باید به او عمل بشود. این هم نکته دومی که از این جمله برداشت میکنیم. نکته سوم فهمود و الا رکبنا اعجاز الابل، اگر مانع تراشیدن یا مردم نیامدن، خلاصه ما رو تنها گذاشتن، زمینه تنفیذ این مسئولیت انجام نشد، امام فهمود ما بر پشت، ما رو عجز شطور سوار میشیم. این کنایه از چیست؟ برای تفسیر و شرح این جمله شارحین نهج البلاغه سخنان متعددی گفتن. یکی از سخنان سخن سید رضی است. جناب سید رضی وقتی اینو نقل میکند یه جمله در ذیل دارد، میفرماید که و هذا من لطیف الکلام و فصیحه، میگه این کلمه مولا از کلمه های لطیف مولاست و از لطافت کلام و فصاحت کلامه. و معناها، معناش چیه؟ معناش اینه که انا ان لم یا انا ان لم نعطا، اگر ما اعطا نشدیم حقمون رو، کنا اولا، ما در مقام ذلت می نشینیم. حق ما رو عطا نکنن ما ذلیل میشیم. تأمل کنید، اگر ما عطا نشویم ما در مقام بدون تصدی منصب امامت که انما ذلیل هستیم. چرا؟ سید رضی میگه و ذلک، دلیلش اینه که ان الردیف یرکب عجز البعیر، نفر دوم رو اون دنباله شتر مینشیند، رو عجز شتر مینشیند. کل عبد، کسی که مینشینه باید مراقب باشه، حواس جمع باشه، مثل عبد، مثل اسیر. وقتی آقای اسیرش میگیرن پشت سوار میکنن، دستبندم میزنن که نیفته، سوارش میکنن میبرنش. میگه ما مثل یک اسیر با دنبال دیگران از کنم محضر شما بدوئیم و این چنین باشیم، کل عبد و الاسیر و من یجری مجراه همون. این حرف سید رزیز در شرح این جمله به نظر ما میرسه، به نظر حقیقی میرسد که این از خطاهای سید رزیز، به رغم عظمت شأن سید رضی که هم از شخصیت‌های معارفی است هم شخصیت ادبی است، اما از خطاهای سید رضی به شمار میاد در مرحله اول، مگر توجیه داشته باشیم. و آن خطا این است که هرگز امام اگر امامتش مردم نیان پای کار یا دشمن مانع بتراشد، امام ذلیل نمی شود، جامعه ذلیل می شود. امام ذلیل نمی شه، جامعه به ذلت می نشینه. یه روز بله، چرا جامعه که به ذلت می نشیند؟ به خاطر اینکه امام هدایت تو خانه نشسته، امام ولالت آمده میان میدان، اون امام ولالت میدان رو از امام هدایت خالی میبیند، موجب ذلت جامعه میشه. یه روز محضر مقام معظم رهبری بودیم، برخی از رؤسا و علمای یکی از کشورهای عربی هم بودن، کشور سوریه، اینا آمده بودن محضر آقا، رسیده بودیم جلسه خصوصی، شاید مثلا 20 نفر بودیم. آقا شروع کرد، یه بخشی از صحبت آقام در تلویزیون منتشر شد، آقا صحبت کردن، بعد یه جمله فرمودن به یکی از وزرایی که اونجا بودن از اون کشور، رو کردن بهش گفتن که مردم منطقه، بخشی از کشورها، مردم اینا با ذلت زندگی میکنن. اما بلا فاصله سوال کردن، گفتن شما فکر میکنین مردم خودشون ذلیلن؟ آقا خودشون جواب دادن، فرمودن نه، رهبرانشون اینا را ذلیل کردن، رهبرانشون مایه ذلت اینها شدن. وقتی که امام ولالت بنشینه روی کار، مردم ذلیل میشوند، امام ذلیل نمیشود، امام به ذلت نمینشیند. اتفاقا این اشکالی که حالا ما بیان کردیم اشکال نیست که فقط به ذهن ما آمده باشه، شارحین دیگر نهج البلاغه همین رو بیان کردن. البته به نظرم میاد حرف سید رضی از یه جای دیگه آب میخوره، این حرف مال خود سید نیست، این حرف مال ابن قتیبه است. ابن قتیبه این حرفو گفته، ایشون گفته، حالا سیدم اینو نقل کرده دیگه، حالا چطور شده. میگه ابن قتیبه گفته که معناه رکبنا مرکب الذین اول ظل لأن راکب عجز البعیر یجد مشقتا لا سیما اذا تطاول به الرکوب لا تلک الحال. ابن قتیبه میگه ما رکبنا اعجاز الابل، ما مرکب ذلت سوار میشیم، ذلیلانه حرکت میکنیم. بعد علت گفته، علتش هم اینه که کسی که پشت سر مینشینه در سختی، خیلی مشقت، بله مشقت هست، اما هر مشقتی موجب ذلت نیست. انسان خیلی از جاها احساس سختی میکنه، احساس مشقت میکند، بسیار باید تحمل کنه، بردباری به خرج بده، لکن ذلیل حتما نباید باشه. سختی ها تحمل میشه اما ذلیل نیست. امام حسین علیه السلام مشقت های زیاد تحمل کرد، صدیقه طاهره مشقت های زیاد تحمل کرد، اما هرگز زینب کبری سلام الله علیها مشقت های فراوانی تحمل کردن، اما هرگز احساس نکردن که ما از کنم محضر شما که داریم ذلیلانه عزت خودشون رو در عید این که دشمن دنبال ذلت اینا بود این رو بیان میکردن و مراقبت میکردن. همین اشکال رو دوباره هم جناب محمد جواد مغنیه در شرح بر نهج البلاغه، ایشان هم از کنم محضر شما در فی ولال نهج البلاغه، جناب محمد جواد مغنی ایشان هم مطرح کرده، چند تا احتمال بیان کرده، یکیش همین حرفی رو، بعد در نهایت فهمودن بر این که این حرف سید رضی فهمود اما تفسیر الشریف رضی بالذل فابعد من بعید، این خیلی بعید است از کلام مولا، معنای کلام مولا رکبنا اعجاز الابل این باشه که ما به ذلت نشستیم. نه، این سخن درستی به نظر و تحلیل درستی از کلام مولا علی علیه السلام نمیتواند. اللهم الا ان یقال، به قول آقایان، مگر این که بیام یه توجیه کنیم، و آن توجیه این است که این توجیه باز در شرح مرحوم شرح آیت الله عظما شیخون الاستاذ آیت الله عظما مکارم شیرازی بر نهج البلاغه در پیام امام اشاره کردن به این مطلب و رد شدن. البته ایشان میفهمن که چند معنا میگه، هر چند معنا میگه ممکنه باشه، این معنای ذلت هم رد نمی کند، اما یه توجیهی داره، اون توجیهشون توجیه خوبیست، اگر اون رو بپذیریم وان این است که بگیم اینی که گفتن رکبنا اعجاز الابل، ما اگر حق ما رو اعطا نکنند، به ما ندن حق امامت رو، ما خانه نشین بشویم، ما رها نمی کنیم، رو عجز ابل نفر دوم هم باشیم می نشینیم، مراقبت می کنیم تا اینکه هدایت مردم رو پیگیری کنیم، دنبالش برویم. بله، اینجا حکایت از این می کند، اگر این کنایه باشه و کلام سید رضی بگیم درسته، معناش این میشه که دشمن نقشه و توطئه ذلت امام رو کشیده است. در این شکی نداریم که دشمن دنبال به ذلت نشاندن امام بوده، به ذلت نشاندن اهل بیت بوده است. وقتی که رهبر جامعه رو، اونم رهبر معصوم رو، از حقش ممنوع میکنن، میخوان اون رو ذلیلش کنن، این شکی نیست. اما اگه بگیم خود امام میخواد بگه ما به ذلت نشستیم، این با کلام امام سازگاری ندارد. و از کنم محضر شما، بله تحمل سختی و مشقت هست در منهاج البراءه میرزا حبیب الله خویی، اونجا هم همین آمده است که معناش تحمل مشقت است، ولو اینکه این زمان طولانی بشه. میگه ولی وقتی ما رو منع میکنن، دولت ما رو به تأخیر میندازن. که اونجا منهاج البراءه آمده، یه احتمال دیگه هم دادین که گفتن منظور از ما رو اینکه به تأخیر میاندازن و ما تحمل مشقت میکنیم، دولت ما میفته به دولت زمان ظهور امام زمان. کمان که در روایت هم داره دولت اونا آخر الدول، دولت ما آخرین دولت است. یعنی اشاره به این که دولت به زمان غیبت و طولانی بودن زمان غیبت، حالا این سازگاری داشته باشد با این کلام امیر مؤمنان یا نه، فیه تأمل. اما مشقت هست، باز تأکید میکنم که کلام میرزا حبیب الله خویی نیست، چون میرزا حبیب الله خویی شرح نهج البلاغه که نوشتن به پایان نرسید، عمرشون به پایان رسید و مجموعه نهج البلاغه تمام نشد. بعدا شاگردانش از جمله مرحوم آیت الله حسنزاده آمولی، اینها چند نفر رفتن این رو از کنم محضر شما تکمیل کردن، حکمتهای نهج البلاغه، شرحش در منهاج البراءه کارهای حسنزاده و بعضی از اصحاب قبل از خودشون و خودشون هست که اینها این اقدام رو انجام دادن. اول به عنوان تتمتون منهاج چاپ میکردن، بعد دیگه به عنوان منهاج به اسم خود میرزا حبیب الله خویی چاپ شده. که بله، نکته مهم این است که تحمل مشقت از این کلام استفاده می شود در راستای این که ما هرچه بتوانیم، ولو امامی هستیم که ما را از تنفیذ و اجراء و هدایت رسمی و قانونی جامعه منع کردن، اما از این که ما تلاش کنیم هدایت جامعه را همچنان پیگیر باشیم تا حق ما داده بشود، هم مانع دشمن برداشته بشه، هم حضور ملت تأمین بشود، هم مردم حضور پیدا کنن، حمایت کنن، حق رو بدن، چون حق امامت دادنیست، و همین که از کنم محضرش رو مانع دشمن برداشته بشه، از هیچ وسیلهی دریغ نمی کنیم، الا این که مصلحت جامعه رو حتما مراعات می کنیم، کما اینکه در جلسه قبلی بهش تذکر دادیم و نکتش رو بیان کردیم. این به این مقدار بسنده می کنیم. انشاءالله جلسه بعد به حکمت 23 نهج البلاغه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.